شنوندگان عزیز و ارجمند، به ساعت 21 رسیدیم و کماکان صدای ما را از پخش رادیو گفتگو میشنوید. برنامه بعدی رو تقدیمتون میکنیم با عنوان گفتگوی علمی.
من شما سوال میکنم، یه شاخه پزشکی شما عنوان بکنید لیزر به صورت مستقیم و غیر مستقیم ورود نکرده باشه، یه شاخه صنعت رو بگید لیزر ورود نکرده باشه.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید، لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هستی برای اونجا استفاده بکنید.
ببینید، گفته میشه که جنگل‌های هر جزایر مرجانی هات اسپات‌های تنوع زیستی هستن.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، می‌دونید داروهای بسیار بسیار هایتکی هست.
فناوری‌های نوظهوری مانند نانو، بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب.
گفتگوی علمی.
جهاد دانشگاهی در حوزه پزشکی دستاوردهای قابل توجهی داشته است. پژوهشگاه رویان در زمینه درمان ناباروری و تحقیقات سلول‌های بنیادی پیشرو است. این نهاد در زمینه درمان سرطان و تولید تجهیزات دارویی و پزشکی نیز فعالیت‌های گسترده‌ای دارد. جهاد دانشگاهی در ارتقای سلامت عمومی و بهبود وضعیت بهداشت جامعه نقش مهمی ایفا کرده. تأسیس مرکز ملی تحقیقات هوش مصنوعی برای بهبود درمان بیماران به ویژه سالمندان دچار مشکلات مغزی از دیگر دستاوردهای جهاد دانشگاهی است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان فرهیخته و علم دوست گفتگوهای علمی. امروز هم در خدمتون هستیم به مناسبت 16 مرداد ماه، سال روز تأسیس جهاد دانشگاهی، و در خدمت اساتید گرامی از جهاد دانشگاهی هستیم و میخواییم پیرامون دستاوردهای جهاد دانشگاهی در حوزه پزشکی خدمتون باشیم و در این مورد صحبت بکنیم. عرض تبریک داریم روز 16 مرداد ماه، سال روز تأسیس جهاد دانشگاهی رو خدمت خانواده بزرگ جهاد دانشگاهی در پایتخت و در استانها و شهرستانهایی که جهاد دانشگاهی شعبه داره و کار آموزش و پژوهش رو در کشور داره انجام میده. الحمدلله تحقیقات و پژوهش‌های خیلی خوبی انجام شده، پژوهش‌های کاربردی انجام شده، بالاخص در حوزه پزشکی خدمات قابل توجه و شایانی رو عزیزان داشتن. در خدمت جناب دکتر رامین قهرمانزاده هستیم، معاون پژوهشی پژوهشگاه ابن سینا. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت های دکتر. میخوام یه مقدمه‌ای رو بفرمایند در مورد فعالیت های جهاد دانشگاهی، به ویژه در حوزه پزشکی چه اقدامات و فعالیت های آموزشی، پژوهشی و اثرگذاری داشته ایم. در خدمت هستیم.
به نام خدا، من هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. همونجوری که فرمودید، پژوهشگاه ابن سینا یا پژوهشگاه فناوری‌های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی که در ذیل این پژوهشگاه ما در قالب 3 پژوهشکده مشغول به فعالیت هستیم. پژوهشکده اولمون پژوهشکده بیوتکنولوژی تولید مثل که 2 محور اصلی فعالیتی تحقیقاتی رو در واقع دنبال می‌کنه، که مورد اول مرکز درمان تخصصی ناباروریمون هست که مدیر محترم این مرکز توضیحاتی رو خدمتون ارائه خواهند داد. محور دوم و از دستاوردهای مهم این پژوهشکده تولید آزمایشگاهی جنین دامهای سنگین مثل گاو، گاومیش، شتر و اسب هست. ما از حدود 15 سال
پیش، همین پژوهشکده اول،
بله، از 15 سال پیش تحقیقات و پژوهش توی این زمینه رو شروع کردیم و برنامه این بود، هدف این بود که تکنولوژی و دانش فنی این از آلمان بتونیم وارد کشور بکنیم، ولی متاسفانه با ما خیلی همکاری نکردند و احساس کردیم که انتقال این تکنولوژی مقدور نیست، لذا خودمون دست به کار شدیم با محققان و اعضای هیئت علمی این مجموعه. از صفر تا صد این کار رو در واقع محققان با تلاش‌های شبانه روزی بعد از حدود 12 سال به نتیجه رسوندند و دانش فنی این تکنولوژی در مورد گاو تکمیل شد.
مشابه این کار شما در حوزه جهاد کشاورزی هم داره انجام میشه، درسته؟ یه مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی هست
دارند، ولی روی جنین، تولید آزمایشگاهی جنین تا اونجا که من اطلاع دارم فعالیت هایی رو ندارند.
تنها مرکزی که تو این حوزه کار میکنه بله. مرکز شما
دقیقاً همینطوره.
بله.
و اما چه کاری انجام میشه اینجا؟ ببینید، دنیا به سمت گرم شدن پیش میره و داره کمبود نهادهای کشاورزی و علوفه و نهادهای دامی مشکل آفرین میشه.
این روزا کاملا درک میکنیم
رو بله، زمین بله کاملا مشهوده. رو همین حساب تو کشورهای پیشرفته کاری که میکنن از تعداد این دامها به خصوص دامهای سنگین کم میکنند، به جاش با اصلاح نژادی و بهنژادی سعی میکنن که بر کیفیت و کمیت تولیدات اونها اضافه بکنن. ما تو گاوهای گوشتی گاوی رو داریم که تا نزدیک به 1.5 تن میتونه وزنگیری بکنه.
در داخل هم داریم الان خودمون تولید بکنیم.
همین هدف اصلا رفتن به این سمت بود. محققین این گروه کاری که میکنند گاوهای با نژادهای برتر گوشتی، شیری و دو منظوره رو تو کل دنیا رصد میکنن، جستجو میکنن و میخریم و میاریم وارد کشور میکنیم. تلیسه اینها رو، یعنی جنس بله. ماده اینها وارد کشور میشه، از اینها تخمک هاشون گرفته میشه و با اسپرم های اصلاح نژادی شده ممتاز تحت شرایط آزمایشگاهی لقاح انجام میشه و جنین ازشون تولید میشه و این جنین ها فریز میشه و وقتی فریز شد قابلیت نگهداری و استفاده در سالهای مختلف رو داره و در نتیجه این جنین ها در واقع نژادهای اون دام ها رو خواهند داشت و بسته به اینکه گوشتی باشند یا شیری باشند پس از انتقال به گیرنده در واقع گوساله هایی که تولید میشه و به دنیا میاد با همین نژادهای برتر تولید میشه و به دنیا میاد. ما سال 98 نزدیک 50 رأس از 3 تا نژاد گوشتی از کشور فرانسه وارد کشور کردیم، نژادهای آکیتن، لیموزین و شاروله، و از همون روز فعالیت های این تیم تحقیقاتی شروع شد، تخمک گیری انجام شد و در واقع تولید آزمایشگاهی جنین و دانش فنیش تکمیل شد و تونستیم یک شرکتی رو با مشارکت اوقاف به صورت مشارکتی تأسیس بکنیم و امروزه دیگه مراحل رشد و توسعهش رو داره پی میکنه و به انواع دامدارها در کل کشور داره این خدمات ارائه میشه.
آقای دکتر، ما اینجا خدمت اساتید زیادی هستیم از وزارتخونه‌ها و سازمان‌های مختلف به ویژه حوزه معاونت علمی و فناوری، وزارت بهداشت، وزارت علوم، کارهای علمی و تحقیقاتی در کشور انجام میشه. خب الحمدلله با تلاشی که تو این سالا توسط جناب‌عالی محققان مختلف کشور، کسانی که مثل جناب‌عالی بالاخره دلسوزی دارن و تلاش دارن میکنن برای کشور، اتفاقات خوبی افتاده. مثلا ما میگیم در فلان جا رتبه فلان هستیم.
بله.
در نمیدونم حوزه‌های مختلف علمی و تکنولوژیکی که هست یه رتبه‌ای توی دنیا به دست آوردیم. بعضی جاها تئوری که تو بحث مقالات و این هاست، بعضی جا عملی مثل جهاد دانشگاهی که مقداری خروجی کاربردی داره یه جوری برای جمهوری اسلام. اینها رو هم اگر در کنار توضیحاتی که میفهمین، هر جا بفهمین ما تقریبا رتبه کجا قرار داریم الان تو دنیا، تو همین بحث اخیری که فرمودین، یه مقداری جایگاهمون هم تو دنیا، تو منطقه بدونیم مثلا تو کشورهای منطقه تو چه وضعیتی هستیم، تو دنیا چه رتبه‌ای داریم.
بله حتما، به نکته خیلی خوبی اشاره کردید. ما خدا رو شکر تو ایران که اولین و تنها مرکز دارای مجوز برای فروش این جنین‌های با نژادهای برتر هستیم، توی منطقه هم کشورهایی رو نداریم که از این تکنولوژی بتونن استفاده کنن. تو کشورهای اروپایی و آمریکایی خب خیلی از دهه‌ها قبل این کار انجام می‌شده و با اونها شاید قابل قیاس نباشیم، ولی توی منطقه خاورمیانه جزو موارد یونیک هستیم که اتفاقا الان در حال پیگیری برای صادرات این تکنولوژی و یا حتی جنین‌هایی از این نژادهای برتر رو داره شرکت دنبال می‌کنه.
یعنی می‌تونیم بگیم مثلا رتبه 30 تو دنیا تو این هولوش باید باشیم یا نه؟
اینو من واقعیتش اطلاعات دقیقی ندارم، ولی شاید تو همون رتبه ها باشه.
بله خب متشکرم. پس این یکی اولین پژوهشگری فرمودین بحث تولید مثل دامی و انسانی بود، درسته؟ اینجا بله. توضیح دیگه ای دارید؟
ما با توجه به اینکه به این دانش فنی دست پیدا کرده بودیم، رفتیم سراغ دام دوم، یعنی گاومیش. توی مناطقی از کشور به حال توی خوزستان، توی ارومیه، آذربایجان غربی شرقی، این دام ها در واقع به صورت خیلی جست و گریخته، نه خیلی صنعتی، داره تکثیر پیدا میکنه. توی دنیا کشور پیشرو تو این زمینه ایتالیا هست.
بله.
رفتیم سراغ در واقع این دام و حدود 40 رأس دو سال پیش، یعنی سال 1401 از ایتالیا ما گاومیش وارد کشور کردیم. گاومیش محاسنی که داره، یکیش به حال کیفیت لبنیات و شیرش هست، مقاومت بیماریش بالاتره، هزینه تغذیهش نسبت به گاو پایین تره. رو همین حساب از طرفی توی کشورم خیلی توجه خاصی بهش نشده، یعنی سال به سال تعداد رأسهای گاومیش در حال کم شدن بود که در واقع این تکنولوژی رو ما در عرض یک سال بهش رسیدیم و اولین گاومیش نژاد برتر ایتالیایی با این تکنولوژی پارسال متولد شد، تحت عنوان یاقوت و تو رسانه‌ها در واقع اطلاع رسانی شد و به این شکل دانش فنی تولید نژادهای برتر گاومیش هم الان در کشور در اختیار پژوهشگاه ابن سینا است که یواش یواش دنبال سرمایه گذاری هستیم که بتونیم اینو گسترشش بدیم.
چقدر در بخش خصوصی استقبال میکنه از کارهایی که شما دارین انجام میدید؟
متاسفانه خیلی شناخته شده نیست، یعنی توی کشور اطلاع رسانی توی این زمینه خیلی قوی نبوده، رو همین حساب خیلی استقبال نمی کنند. باید مدام باشون در واقع صحبت بشه، اطلاع رسانی بشه، محاسنش در واقع مزایاش مطرح بشه تا یواش یواش ترغیب بشن. اینکه یعنی تو سالهای اول خیلی نمیتونیم تو این زمینه در
یعنی واقع. پس میتونیم بگیم که اشکال از مجموعه خود جهاد دانشگاهی، یه مقداری باید تبلیغاتش رو بیشتر کنه،
تبلیغات اطلاع رسانی بیشتر بشه، فرهنگش باید تو کشور جا بیفته.
آره. رسانه هم بالاخره در خدمت شما هست، ما میتونیم کمک بکنیم. سلسله
بله
برنامه‌های به نظرم باید برگزار بشه،
بله
منتشر بشه در جاهای مختلف، بالاخره در مجامع مربوط به جهاد کشاورزی، در شوراها، در نمیدونم بهیاری‌ها، اجتماعات این شکلی که هست، یه مقدار اینا باید بیشتر. مثلا بله. من همین یاقوت که شما فرمودین، من خودم الان که همیشه تو رسانه هم و اینا نشنیدم.
بله همینطوره. بله. هر با شماست دقیقاً.
یه مقداری پس به نظرم تو این حوزه یه مقدار انشالله حالا دوستان کمک بکنن که تو حوزه اطلاع رسانیش به مردم اتفاقات خوبی افته. اون چیزی که دولتی هست و رنگ و بوی دولتی داره، جهاد دانشگاهی درسته یه حال سازمان عمومی غیر دولتی، ولی خب بودجه از دولت میگیره، یه مقداری فضای انتصاباتش یه جوری حالت دولتی تقریبا داره. به نظر میرسه که تا بخش خصوصی با شما ممزوج نشه و همکاری نکنه و یه همکاری گسترده‌ای بین مراکز تحقیقاتی جهاد دانشگاهی و بخش خصوصی اتفاق نیفته، به نظر میرسه که خیلی اینا به بار نخواهد نشست، به ثمر نخواهد نشست.
دقیقا همینطوره. بله.
خب اینجا رو من در خدمت هستم، اگر نکته نیست بریم پژوهشگری بعدی.
دام سوم و چهارمی هم داریم که ما در بله. این زمینه ما شتر با توجه به اقلیم ایران که بیش از نصف مساحت ایران یه خاستگاه مناسبی میتونه باشه برای پرورش شتر، و از طرفی هزینه تغذیه شتر بسیار پایینه، به قولی ما میگیم
بله.
از خار بیابان تغذیه میکنه، شیرش خیلی خاصه و بسیار مورد استقبال عرب‌های منطقه خلیج فارس هست، به خصوص حالا از خود شتر توی فستیوال‌های انواع فستیوال‌ها و شرط‌بندی‌ها استفاده می‌کنن. بله رو همین حساب ما در واقع این تکنولوژی رو خواستیم در زمینه شتر هم پیاده کنیم. این طرح پژوهشی تقریبا از یک سال پیش شروع شده و خدا رو شکر موفقیت‌های خوبی حاصل شده، ولی چون شتر دامیه که تو کل دنیا خیلی بهش اهمیت داده نشده و تحقیقات زیادی روش انجام نشده، رو همین حساب احتمالاً یکی دو سال طول خواهد کشید که به سرانجام
برسه. من یه خاطره بگم از این بحث شتر که می‌فرمایید. ما یه مهمان داشتیم از قطر که تو کار پرورش شتر بود، اومد تو این کویر یزد و طبس و اینها، یه سفر من باش رفتم و این اصلا فقط ماشاءالله ماشاءالله میگفت اون مسیر، احسنت احسن میگفت، الله اکبر میگفت. وقتی این کویر رو میدید، این سبزی کویر رو میدید، این بوته های کویر رو میدید، من دقیقاً صحنه تو ذهنم هست، میگفت ماشین وایسته وایسته، ماشین که وای میستاد پیاده میشد این بوته ها رو میگیره، بو میکشید، مزه میکرد، میگفت اینو که بخوره شطور شیرش میشه شفا، خیلی هره. لذت میبردید. میگفت ما فضامون کوچیکه تو قطر، امکان نگهداری شطور نداریم، شما این همه فضا دارین چه از شطور اینقدر کمه تو منطقه شما، مثلا چقدر شطور کم. من همونجا من یادم از بخشدار اون منطقه بود، فرماندار بود که بود، پرسیدم گفتم اینجا الان چند نفر شطور تو این بیابون هستن، گفت که تا چند سال قبل چیزی حدود مثلا 15-16 هزار نفر شطور اینجا بوده، الان رسیده به 2000 تا.
همینطوره
و فضا کاملا مناسبه، ولی اتفاقی متاسفانه اونجوری که باید شاید نمیافته.
بله دقیقا همینطوره، شطور هم شیرش و هم گوشتش طبع گرم داره و خیلی خاصیت درمانی داره.
آره.
رو همین حساب با توجه به اینکه مصرف آبش نسبت به گاو و گاومیش خیلی خیلی کمتره، تو بحث خشکسالی و بحث امنیت غذایی آینده خیلی میتونه مورد استقبال و مورد یه جورای راهگشای مشکلات پروتئین و گوشت کشور باشه.
پس این هم از شطور که اقداماتی انجام شده، ولی احتمالاً تو یکی دو سال آینده
شروع شده، فعالیتش شروع شده، فریز اسپرم هاش، یعنی در واقع اینا هر کدوم تکنولوژی و تکنیک خاصی رو میطلبه، اینها با موفقیت انجام شده. الان هم ما تقریباً حدود 10 نفر شطور خریداری شده و داره مراحل تخمک، چون آناتومی بدن و ساختار بدن این دام ها با هم دیگه متفاوت هست و هر کدوم باید یک سری تراینت ارور ها و آزمون های خاص خودش رو داره، رو همین حساب داره فعالیت تو این زمینه انجام میشه، یعنی جاری هست.
ولی نژاد شطوری هم ظاهرا از منطقه افغانستان و پاکستان میاد، اون یه نژاد خاصیه، کوچیکتره،
بیشتر اینا رو تحت عنوان شطورهای دو کوهانه و یک کوهانه ما میشناسیم.
آره.
و مطمئنن بله نژادهای خاصی هستن که مال نمونه های پاکستانی خیلی معروفتر هستن که ما انشالله در اسرع وقت قرار هست که از پاکستان تهیه کنیم و روی این نژادها بیشتر تمرکز
داشته. ولی بازدهیشون به لحاظ گوشت و اینها ظاهرا کمتر از شطوری که خودمون در کشور داریم.
شیرشون من تا اونجا که میدونم مناسب تره، ولی بله جثه‌شون کمتر. و
متشکرم.
خواهش میکنم. و دام چهارم اسب که به هر حال نژادهای برتری تو دنیا هست که شاید قیمتهای بالغ بر چند ده میلیاردی باشن این دامها و باعث ارزبری خیلی زیادی میشه، رو همین حساب مجموعه تصمیم گرفت که این تکنولوژی رو روی اسب هم در واقع پیاده بکنه که تا الان تأمین اعتبار و تأمین بودجه‌ای نشده، ولی پروپوزال و توانایی و قابلیتش هست که انشالله در سالهای آتی در این حیطه هم ورود
کنه. تأمین بودجه بود از مسیر سازمان برنامه بودجه اتفاق بیفته.
ببینید الان معاونت علمی فناوری میتونه کمک بکنه، انواع صندوق‌های پژوهش میتونه کمک بکنه، یک بخش اندکی رو ما سازمان مرکزی یعنی دفتر مرکزیمون میتونه کمک بکنه. سعی میکنیم بخش خصوصی رو هم وارد این در واقع
از محل درآمدهای اختصاصی چی امکانش نیست؟
بودجه زیادی میخواد.
بله
بخصوص روی اسب.
تشکر میکنم از جناب دکتر رامین قهرمانزاده، معاون پژوهشی پژوهشگاه ابن سینا. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت جناب دکتر علی صادق تبار، مدیر مرکز درمان ناباروری پژوهشگاه ابن سینا. آقای دکتر، ما در خدمت آقای دکتر قهرمانزاده بودیم، نکات بسیار بسیار خوبی رو فرمودن در حوزه اقداماتی که در بحث دام انجام شده، دام‌های سنگین انجام شده. در جامعه فکر می‌کنم بحث رویان و این درمان ناباروری اونها تقریبا جز مقوله‌هایی که خوب تبلیغ شده و خوب کار شده و جامعه تا یه حدودی با این حوزه آشناست، برخلاف اون حوزه دامی که آقای دکتر حالا توضیحاتی دادن، حداقل من خودم خیلی کم شنیده بودم تا الان. ولی بحث رویان و این درمان ناباروری اینها اطلاعات خوبی مطرح شده در گذشته در جامعه. ولی به مناسبت 16 مرداد ماه و سال روز تأسیس جهاد دانشگاهی، جا داره که هم ما تقدیر و تشکر کنیم از زحمات جناب عالی و همکارانتون و پژوهشگرانی که تو این حوزه کار کردن در سالهای گذشته و اقدامات خوبی که در گذشته انجام شده، و جا داره که یه مقداری بیشتر توضیح بفرمایید برای شنوندگان عزیز، مردم عزیز، و در ما هم در انشالله سایت رادیو گفتگو و رسانه ملی انشالله بیشتر منتشر بکنید که مردم آشناتر بشن با فضای کاری مطالعاتی و تحقیقاتی که در جهاد دانشگاهی انجام شده. در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز این برنامه و شما همکارانی که زحمت این برنامه رو میکشید. عرض کنم خدمتتون که ناباروری و یا عدم توانایی در تولید مثل و داشتن فرزند یه چالش قدیمی و دیرینه بشر هست. امروزه این چالش از حدود 46 سال پیش به شکل نوینی تونسته مرتفع بشه و اقدامات خیلی متعددی از اون زمان که اولین نوزاد آزمایشگاهی و ناشی از IVF تونست به دنیا بیاد دستخوش تغییرات فراوانی شده. برای ما در کشورمون از این بابت که جمعیت و جوانی جمعیت یک فاکتور خیلی مهم هست، جامعهمون داره به سمت پیر شدن میره، چرا که سن ازدواج رفته بالا، تعداد فرزندان یک خانواده کم شده، خیلی اهمیت ویژه پیدا کرده. ضمن اینکه سلامت خانواده ها و بعد سلامت جامعه به دلیل نداشتن فرزند میتونه دچار آسیب و خطر باشه. چیزی حدود 20.2% بر اساس آخرین مطالعات دقیقی که در کشور ما انجام شده در بین زوجین نابارور، ناباروری در بین زوجین در واقع متأهل و در واقع زوجین ناباروری دیده میشه. به این معنا که از هر 5 زوج یک زوج یا خانوم یا آقا یا هر دو نفر میگه مشکلی در باروریشون دارن. ناباروری میتونه اولیه باشه، یعنی از بیس هر دو نفر یا یک کدوم از این افراد به گونه این مشکل دارن که بچه دار نمیشن، و یا ثانویه باشه که فرزندی یا فرزندانی رو داشتن و بعد ناتوان شدن در تولید مثل. به هر شکل جمع این دوتا در واقع جمعیت به حدود 20%، یعنی 1/5 زوجین میرسه. خب برای جامعه‌ای که نیاز داره جوانی جمعیت رو تامین بکنه، یعنی قشر جوان رو داشته باشه، از اون طرف خانواده هایی که بچه دار میشن یا تعداد فرزندانشون کمه یا دیر میخوان ازدواج بکنن که طبیعتاً باروری به خطر میفته، خیلی اهمیت پیدا میکنه.
آقای دکتر، تا اینجا رد نشدیم در مورد عللش هم کار پژوهشی انجام شده که چرا این اتفاق میفته؟ بله،
دلایل مختلفی وجود داره. اولین دلایل، دلایل در واقع آناتومیک و دلایل فیزیولوژیک در فرد، اختلال هورمون ها، محور هیپوفیز و غدد، اشکالاتی که در شکل و در واقع سلامت عملکرد غدد جنسی، تختان ها و رحم در خانوم و بیضتین در آقایان وجود داره، میتونه عامل ناباروری باشه. اختلالات دیگری در سبک زندگی، آسیب های فیزیکی که میتونه در طول زندگی بهش وارد بشه، اشکالاتی از جنس ایمونولوژی که آنتیبادی هایی ساخته میشه که این سلول ها رو آسیب بهش میرسونه، آسیب های محیطی، عوامل زیان‌آور محیطی که میتونه تاثیر بذاره. شرایط جغرافیایی میتونه باشه. عرض کردم سبک زندگی تاثیر زیادی داره و در واقع همه این عوامل میتونن آسیب‌پذیری زوجین رو در معرض خطر قرار بدن، یعنی به عبارت آسیب‌پذیری.
همین درصد میخوام ببینم مثلا تو کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس چقدره؟
این درصد در کشورهای مختلف،
ترکیه،
این درصد در همه دنیا از حدود 13 تا 14% شروع میشه الی 24 تا 25% در کشورهای مختلف متفاوت.
ما تقریبا توی میانگینیم.
متو در کشور ما به لحاظ این که ما کشور مهاجرپذیری نیستیم و مهاجرینی که در واقع بشود آینده کشورمون رو روی اونها بنا بگذاریم جمعیت ما رو تأمین نمی کنن و در واقع در کشور ما هم در واقع هموطنان ما در تولید مثل، عرض کردم، به دلایل اقتصادی، اجتماعی و به لحاظ فرهنگی دیر ازدواج میکنن و فرزندانشون کم هست، جمعیت جوان ما داره کم میشه. به عبارتی موالید هر سالمون به نسبت سالهای دیگر داره کم میشه که توجه به این موضوع به درستی مورد دقت سیاستگزاران جمعیتی کشور، مجلس، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارت بهداشت قرار گرفت.
کمترین درصد تو کدوم کشوره داریم؟
این رو اطلاع دقیق ندارم، حضور ذهن ندارم که بتونم.
بالاترین چی؟ بالاترین میتونیم بگیم؟
بالاترین رو هم خیر، ولی کشورهای مثلا حوزه اسکاندیناوی که الان خیلی مهاجرپذیرن، اونها به دلیل همین موزل رو دارن، اونها هم در واقع دیر فرزنددار میشن و یا مشکلات و آسیب هایی دارن. اطلاعی از کمترین و بیشترین ندارم کدوم کشورها هستن، ولی میخوام بگم که این پدیده در دنیا وجود داره. ما به نسبت میانگین جهانی کمی درصد ناباروریمون بیش از سایر کشورهاست.
آیا تو آمارها ما جز کشورهای مهاجر پذیر هم هستیم؟ بالاخره همسایه های شرقی ما مهاجر زیاد داریم تو کشورمون، یعنی ما هم مهاجر فرستیمون تو رتبه های بالا هستیم، هم مهاجر پذیریمون تو رتبه های بالا هستیم، ولی خب صرفا از یک کشور، یکی دو کشوره که از اونجا بیشتر اتفاق افتاد. اونها تأثیر نداره توی چیز؟
بله چرا، به لحاظ تعداد نفرات و نفوس تأثیر داره، ولی ما الیت جامعمون و اخشار در واقع مفیدمون و مؤثرمون که تحصیلات عالیه دارن خیلی وقتا مهاجرت میکنن. از اون طرف افرادی که مهاجر میشن به داخل کشور ما افرادی نیستن که توسعه آینده کشور ما رو بتونن تضمین بکنن. به عبارتی قشر تحصیل کرده با تحصیلات عالی خیلی وقتا به دلایل تنگناهایی که ممکنه در پیش رو داشته باشن میرن. از اون طرف افرادی که نیروهای ساده کار هستن تو کشور ما میان. البته این مطلق نیست، ولی به طور میانگین اینطور هست که خدمتتون عرض می‌کنم. به هر حال
متشکرم، ببخشید من وسط صحبتتون صحبت کردم. حالا می‌خوام ادامه‌شو ببینیم که چه اتفاقاتی در مجموعه جهاد دانشگاهی افتاده تو این بحث درمان ناباروری در سال‌های گذشته.
تقریبا اولین جزء اولین مراکزی که بعد از دانشگاه علوم پزشکی یزد که اولین بار در کشور ما اقدام به تأسیس مرکز درمان ناباروری کرد، پژوهشگاه رویان و بعد به دنبال اون پژوهشگاه ابن سینا توجه خاصی به این موضوع داشتن. امروزه جهاد دانشگاهی با دارا بودن 10 مرکز درمان ناباروری در بین 122 مرکزی که در کشور وجود داره، بیش از 30% سیخت‌های درمانی کشور رو عهده‌دار هستن، به خصوص پژوهشگاه ابن سینا و رویان.
اون 122 تا مربوط به کجاست؟
کل کشور هست.
نه مال دانشگاه علوم پزشکیه یا نه؟
حدود 46 موردش مربوط به دانشگاه علوم پزشکیه، 10 مورد به مراکز جهاد دانشگاهی و 54 مورد هم تقریبا در این حدود بخش خصوصی هستن.
بخش خصوصی داره کار میکنه. بخش خصوصی فناوریش از شما گرفته، از مجموعه جهاد دانشگاهی گرفته.
فناوری این رشته در دنیا در واقع عرض کردم 46 سال پیش بنا نهاده شد و تونستن که اولین نوزاد آزمایشگاهی رو با تکنیک‌های IVF یعنی تحریک تخمک‌گذاری و به دست آوردن سلول‌های جنسی از مادر و تولید در واقع جنین از طریق لقاح آزمایشگاهی در آزمایشگاه ایجاد بکنن و بعد این جنین رو به مدت 3-5 روز نگه دارن. این امکانی هستش که قبل از اون فراهم نبود و جنین حتما باید در داخل رحم مادر شکل می‌گرفت و همونجا میتونست لانه گزینی بکنه. امروزه این دانش به وجود آمده که ما بتوانیم جنین رو در خارج از رحم مادر تشکیل بدیم و اتفاقا تعدادش بیش از 1 یا 2 عدد باشه، بتونیم تعداد بیشتری جنین تشکیل بدیم. خب این امکان که ما بتونیم جنین‌های زیادی تشکیل بدیم اول دست ما رو باز کرد برای اینکه بتونیم شانس باروری رو در یک زوج نابارور افزایش بدیم با تعداد انتقال‌های زیاد. یه تکنیکی که خیلی به کمک ما آمد انجماد و فریز این جنین‌ها و سلول‌هاست، به این معنا که ما امروزه قابلیت این رو داریم که این سلول‌ها رو فریز بکنیم. جنین‌های شکل گرفته که دیگه یک انسان تلقی میشن و 2 کروموزوم دارن، در سن چند روزگی بین 3-5 روز اینها رو فریز بکنیم، نگه داریم و به ترتیب یکی یکی یا دو تا به رحم مادرشون منتقل بکنیم و بعد بتونیم از این جنین هایی که به دست میاریم استفاده های فراوانی بکنیم برای اینکه هم شانس باروری رو بالا ببریم و هم باروری سالم رو ایجاد بکنیم. خیلی وقتا در واقع اختلالاتی در پدر مادرها وجود داره که این اختلالات منجر به تولید و تولد فرزند ناقص و یا مشکلدار به لحاظ ژنتیکی میشه. امروزه دانش ژنتیک به ما کمک کرده و ما توانستیم روی سلول‌های تک سلول‌های این جنین‌ها مطالعاتی رو از لحاظ ژنتیک انجام بدیم، محتوای کروموزومی اونها رو و ژن‌های اونها رو مورد بررسی قرار بگیم، جنین‌های سالم رو انتخاب بکنیم. این تکنیکی است که در دسترس همه مراکز نیست.
آقای تو من یه خواهش کردم از آقای دکتر قهرمانزاده که مردم علاقه‌مندن که وقتی ما یه تکنولوژی جدید رو داریم مطرح می‌کنیم بگیم که جایگاه ما کجاست. این اگر که امکان داره حالا هر قسمتیش که کار شده در این بحث ناباروری تو هر بخشش اگه بگیم که ما تو جایگاه چندم دنیا هستیم به نظرم خوبه. بالاخره نتیجه زحمات شماست، باید یه جوری اطلاع رسانی بشه.